الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
دوشنبه هفته پیش روز جهانی زن بود، روزی که زنان جهان از نابرابری‌های جنسیتی می‌گویند، با هدف ساختن جهانی عاری از تبعیض و رعایت حقوق زنان به عنوان نیمی از جامعه. در ایران اما زنانی که از این حقوق می‌گویند کارشان به بازداشت و زندان می‌کشد. در این مجله از فعالان زن خواهیم گفت و از قوانین نابرابری که اعتراض به آنها مجازات در پی خواهد داشت. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. روز دوشنبه هفته گذشته مصادف بود با روز جهانی زن، روزی که از 44 سال پیش توسط سازمان ملل به عنوان مناسبتی شناخته شده که از حقوق زنان گفته شود. در شرایطی که ناظران و فعالان این عرصه میگویند حقوق زنان در ایران نادیده گرفته میشود. فعالانی که از قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان انتقاد می‌کنند و احکام اسلامی را برای عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم ناکارآمد و نابرابر می‌دانند. اما در ایران افرادی که از حقوق برابر می‌گویند بازداشت و زندانی می‌شوند و این محدود به سال‌های اخیر نیست، از دهه‌ها پیش تا کنون ادامه دارد. از فعالان و زنان پیشتازی که از همان روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 به حجاب اجباری انتقاد کردند و با سرکوب و پاکسازی از ادارات دولتی مواجه شدند تا زنانی که بازداشت و زندان را به جان خریدند اما کمپین 1,000,000 امضا را راه اندازی کردند برای تغییر قوانین نابرابر، و زنانی که همین امروز در زندانند تنها به دلیل گفتن و نوشتن از حقوق زنان و اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز. افرادی همچون سباکرد افشاری، عالی مطلب‌زاده، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز. سوده رات، فعال حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی ساکن پاریس، در این باره می‌گوید:
اتفاقی که در سال‌های اخیر به خصوص افتاده این همگانی شدن مطالبات مربوط به برابری جنسیتی در ایران، آگاهی جامعه ایران به قدری بالا رفته که میتونن انتخاب کنن بین قوانین تبعیض‌آمیز یا قوانینی که میتونن ازش استفاده بکنن و جامعه برابرتری، نه کاملا برابر بلکه یه ذره شاید بهتر بگم کمتر نابرابری داشته باشن، و این موجب شده که فشار بر فعالان حقوق زنان برابری خواهان بیشتر بشه، چون جمهوری اسلامی داره میبینه که سالها فعالیت اونها به نظر میرسه که داره نتیجه میده. مثال خیلی ساده بزنم، خیلی از افراد در ایران هستن که در مورد شروط ضمن عقد میدونن، بسیاری هستن که در مورد حق ورود زنان به ورزشگاه ها میدونن و همچنین در مورد حق خروج زنان از کشور بدون یا با اجازه همسرشون به عنوان کسی که حضانت اونا رو گویی در دست داره. آگاهی که بیشتر شده و به هر حال آگاهی رسانی هم گام اول و یکی از اهداف بزرگ جنبش زنان ایران بوده در شرایطی که خفقان بوده همیشه، اما الان به نظر میرسه که رژیم جمهوری اسلامی به نتیجه رسیده که باید این جامعه مدنی، این جنبش مدنی رو بلافاصله سرکوب بکنه تا پیشگیری کنه از درخواست مطالبه ها، پیشگیری کنه از اعتراض به خاطر به نتیجه نرسیدن قولهایی که دولت روحانی داده بود در بعد انتخابات.
هدا امید و نجمه واحدی دو تن دیگر از فعالان حقوق زنانند که به خاطر فعالیت‌های برابری خواهانه‌شان و آگاهی رسانی به زنان درباره حقوق خود بازداشت شدند و جمعاً محکوم به 15 سال زندان. احکامی که تایید شده و هر لحظه ممکن است اجرا شود، تنها به دلیل فعالیت‌های این افراد در حوزه حقوق زنان، فعالیت هایی که قوه قضاییه آنها را زن محور و مغایر با ارزش های اسلامی دانست. سوده راد از فشارهای مضاعفی می گوید که زنان زندانی در ایران متحمل می شوند.
زندان ویژگی که داره اینه که حق آزادی یک فرد رو از او سلب میکنه و اون چیزی که در ایران اتفاق میفته فعالان مدنی حق آزادیشون سلب میشه، اما در چارچوب همون جامعه ما حتی وقتی که زندانهای مردان و زنان رو مقایسه میکنیم میبینیم که چطور در زندان زنان حتی دسترسی به مواد غذایی کمتره، دسترسی به وسایل بهداشتی حتی کمتره. همچنین باید یادآوری کنیم که در ایران در ساختار جمهوری اسلامی و فرهنگ تبعیضات جنسی و جنسیتی به خصوص آزار جنسی علیه زنان بیشتره، هرچند که مواردی بوده و بسیار هم بوده که مردان زندانی هم آزار جنسی داده شدن، حتی گفته شده که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، اما این فشار بر زنان بیشتره. نه تنها در خود زندان این اتفاق ها میفته، بلکه تهدیدهایی که میشه به خصوص تست بکارت که اصلا بالکل آزمایشی که از نظر علمی هم نمیتونه پاسخگو باشه، اما اینها همه جزء مواردی هستن که به طور خاص حقوق زنان زندانی به خاطر جنسیتشون به صورت مضاعف تضییع میشه.
و زنان دیگری که طی سالهای اخیر به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود زندانی شدند و به حکم زن بودن متحمل فشارهای بیشتر، چه در دوران بازجویی چه در دوران تحمل حبس، در زندان‌هایی که حداقل امکانات زندگی را ندارد، افرادی که همین حالا در زندانند و بر اساس قوانین جهانی و حتی بنابر قوانین جمهوری اسلامی ایران نباید زندانی می‌شدند. افرادی همچون گلرخ ابراهیمی ایرایی، آتنا دائمی، سپیده قلیان و مریم اکبری منفرد که از 11 سال پیش تنها به دلیل دادخواهی خون خواهر و برادران اعدام شدهش زندانی است. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، از افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی زن می‌گوید.
علاوه بر فشارهای جنسیتی که زنان در زندان باهاش مواجه هستند و در واقع ما به طور روتین در این 42 سال این رو داشتیم که زنها رو با جنسیتشون تحت فشار قرار میدن، با مادرانگیشون تحت فشار قرار میدن، با تهدید به تجاوز تحت فشار قرار میدن، الان با مسئله تازه مواجه شدیم که مسئله تبعید کردن زنان زندانی هستش به شهرهای مختلف. یعنی با این حجم از تبعیدی که ما داریم میبینیم به زندانهای شهرهای مختلف و متاسفانه زندانها در شهرهای کوچیک بندهای سیاسی ندارن، بدون اینکه من بخوام توهین بکنم به زندانی هایی که جرمهای غیر از جرم سیاسی دارن، اما به هر حال اساسا باید زنان زندانی سیاسی یا مردان زندانی سیاسی در بند سیاسی نگهداری بشن، ولی ما میبینیم که در زندانهای شهرهای کوچیک بند سیاسی وجود نداره، زنان رو تبعید میکنن به بندهای عمومی و با زندانی هایی که بعضن گاهی حتی خطرناک هستن زنان سیاسی در همون بندها نگهداری میشن. از این جنبه این مسئله خیلی نگران کننده است، مثل مریم اکبری منفرد مثلا که الان تبعید شده به زندان سمنان، یا زینب جلالیان که مرتب در بین زندانها در گردش هستش. جمهوری اسلامی با این کار هم داره یک فشار مضاعف رو بر روی زنان زندانی سیاسی وارد میکنه.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم در گزارشی که به شورای حقوق بشر ارائه کرد نوشت که حکومت ایران با زنان مانند شهروند درجه دو رفتار می کند. جاوید رحمان ضمن انتقاد از کودک همسری در ایران خواستار اصلاح و تغییر فوری قوانینی شد که آنها را تبعیض‌آمیز علیه زنان می داند، از جمله قوانینی در زمینه سن ازدواج و خشونت علیه زنان. مهتاب قربانی:
زنان ایرانی واقعا از دو جنبه خیلی مورد تبعیض واقع می شن. یکی همین قوانین حقوقی هست، قوانینی مثل سن ازدواج، قانون حمایت از خانواده، نداشتن حق طلاق، نداشتن حق حضانت فرزند، اینکه برای خارج شدن از کشور باید از شوهرشون اجازه بگیرن، حالا در هر مرتبه شغلی یا اجتماعی که باشن. به هر حال قوانین تبعیض‌آمیز خیلی زیاد هستش. اما از جنبه دوم، از نظر فرهنگی هستش که زنهای ما باز مورد تبعیض قرار میگیرن و این به دلیل آموزش‌هایی هستش که جمهوری اسلامی در رسانه‌هاش و در مدارسش و در سیستم آموزش و پرورشش داره در مورد زن ستیزی واقعا آموزش ها رو اعمال میکنه. بنابراین من فکر میکنم علاوه بر قوانین حقوقی باید تلاش بکنیم که این فرهنگ رو هم تغییرش بدیم و البته این یک سیکل معیوب هست، خاطر اینکه تا زمانی که رسانه های جمعی دست از حکومت هستش و آموزش پرورش دست از حکومت هستش ما فعالان حقوق زنان عملا نمیتونیم کار زیادی انجام بدیم. در ارتباط با گزارش جاوید رحمان، این گزارش خیلی خوب و مفیده، اما بهتر هستش که سازمان‌های بین‌المللی واقعا فشار بیارن روی نهادهای دولتی در اتحادیه اروپا یا هر کشوری که میخواد با ایران مذاکره بکنه که پیش‌شرط‌های حقوق بشر رو که حقوق زنان هم زیر مجموعش هست لحاظ بکنن در مذاکرات با رژیم ایران.
نازنین زاغری یکی دیگر از زنانی است که 5 سال حبس را تجربه کرده و دوری از همسر و فرزند خردسالش را. نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی فروردین سال 95 هنگام خروج از ایران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. اتهامی که او میگوید کاملا بی اساس است. زمانی که بازداشت شد فرزندش کمتر از 2 سال داشت و حالا گابریلا دختری 7 ساله است که به مدرسه می رود. در لندن 4000 کیلومتر دورتر از مادرش. حکم 5 سال زندان نازنین زاغری هفته پیش به پایان رسید. اما همچنان در ایران است و باید در رابطه با پرونده دیگرش به اتهام تبلیغ علیه نظام دادگاهی شود. در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، همان دادگاهی که ابوالقاسم صلواتی قاضی آن سال 95 او را محکوم کرد. اما بجز نازنین زاغری همکنون تعداد دیگری از شهروندان دو تابعیتی در ایران هم زندانی یا ممنوع الخروجند و منتظر حکم نهاییشان. افرادی که شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر آنان را گروگان جمهوری اسلامی می داند.
خانم زاغری مانند سایر زندانیان دو تابعیتی بیگناه در ایران زندان افتاده و در حقیقت گروگانه. تا زمانی که دولت ایران متوجه نشود که گروگانگیری چه عواقب سیاسی ناگواری براش خواهد داشت، دست از این کار بر نمی داره. اون چیزی که باعث چنین پرونده سازی پایی میشه و فقط ناظر به نازنین زاغری هم نیست، سایر متهمان سیاسی عقیدتی هم به همین درد مبتلا هستند. به انواع هیئت پرونده سازی میکنن و به استناد اینکه پرونده کیفری باز دارید ممنوع خروج میکنن برای اینکه همیشه به اون نیتی که میخواهند برسن.
طی ماه‌های گذشته کمتر هفته‌ای بوده که خبری از بازداشت یا صدور و اجرای حکم زندان برای بهائیان منتشر نشده باشد. هفته پیش هم احکام زندان 2 بهائی زن ساکن تهران در دادگاه تجدید نظر تایید شد. صوفیا مبینی و نگین تدریسی هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند به اتهام اقدام علیه امنیت کشور. اتهامی که جامعه جهانی بهایی میگوید بی اساس است و تنها دلیلش باورها و فعالیت‌های مذهبی بهاییان. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر ما هم شاهد فشارهای مضاعفی بر بهاییان بودیم و هم در این حال شاهد موج بی‌نهایت عظیمی از حمایت بهاییان از طرف گروه زیادی از دولت‌ها و حتی نخست وزیر سابق کانادا گرفته تا حقوقدان‌های برجسته، رهبران مسلمان در جهان، نواندیشان دینی ایرانی و حتی سازمانی در آفریقای جنوبی که فعالیت‌های زیادی در رابطه با آپارتاید اون کشور داشته، که همه و همه رفتار دولت ایران و بهائیان رو محکوم کردن. و امروز دولت ایران باید به جامعه جهانی پاسخگو باشه، پاسخگوی ظلم آشکاری که در طول این سالها همواره به جامعه بهائی و ایران وارد داشته.
و چند خبر دیگر. یاسین قاسمی، نویسنده و مترجم، از 28 بهمن ماه در وضعیتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. سمکو معروفی، فعال مدنی و عضو یک انجمن زیست محیطی در بوکان، هفته پیش توسط مامورین امنیتی بازداشت شد و همزمان عبدالرحمن عبدی، شهروند کرد اهل سرواباد، هم در تهران. از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. محسن و بهروز منوچهری، دو برادر هنرمند که با نام هنری آریو و اهورا فعالیت می‌کنند، هفته پیش توسط مامورین امنیتی در منزل خود در شیراز بازداشت شدند. از این دو برادر با عنوان تنظیم کننده موزیک ویدئو جدید ساسی مانکن یاد می‌شود. ساسی مانکن، خواننده ایرانی، موزیک ویدئو جدید خود را در کنار الکسیس تگزاس، ستاره فیلم‌های پورن، اجرا کرده که انتشار آن انتقادهایی را به دنبال داشت. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.